أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. قال الله الحکیم فی کتابه العظیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رضی الله عنهم و رضوا عنه، اولئک حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون. ششمین عامل از عوامل ایجاد اضطراب در درون انسان و اون چیزی که باعث نگرانی و دلهره در انسان می شود، ناخشنودی و نارضایتی از خداونده. به عبارت دیگر اعتراض به خدا، عصبانیت از دست خدا در مقابل رضایت از خدا. ما یه رضایت داریم که مربوط به انسانه، رضایت انسان از خدا، و یه رضایت هم به عکس اینه، رضایت خدا از انسان. البته این دو به هم خیلی مرتبط و متصلن. بسیاری از انسانها در درونشون نسبت به خدا معترضن، حالا ممکنه به زبان هم نیارن، مسلمان هم هستن، اهل نماز و روزه و اعمال عبادی هستند، اما در دلشون از خدا ناراضین، ناخشنود، عصبانی، معترض. در مقابل این رضایت انسان از خداست. نارضایتی از خدا طوفانی در دل انسان بپا میکنه و انسان رو دچار دلهره و اضطراب میکنه. برای همینه که امیرالمؤمنین میفرماید نعم القرین الرضا، بهترین همنشین انسان رضایت، یعنی خوشنود بودن از خداوند. خب حالا چطور میشه انسان معترض باشه به خدا؟ ما چه بسا اگر خود ماها به درونمون مراجعه کنیم، یه جستجویی بکنیم، خیلی همون مبتلا به این گرفتاری باشیم که به خدا معترض باشیم، منتها خیلی پنهانه، در لایه های پنهان روح و نفس ما این اعتراض وجود داره. انسان در چهار حالت و چهار جا میتونه به خدا معترض باشه. یکی این که کسی به اموری که به خودش مربوطه و البته اراده او هیچ نقشی در اون نداره معترض و عصبانی باشه. این مخصوصا تو جوونا زیاده، مخصوصا وقتی گرفتاری های پیدا می کنن، این اعتراض درونی و عصبانیت بیشتر، البته گاهی هم به زبان جاری میشه. مثلا این که چرا من اینجوری آفریده شدم، اصلا چرا خدا من آفرید، این که چرا من دختر آفریده شدم، اگه پسر بودم مثلا اینقدر فرض کنید تو سری خور نبودم، اعتراض به جنسیت خودش میکنه. اینا همه در دل آدم میگذره ها. چرا قد من کوتاهه؟ چرا قیافه من اینجوریه؟ چرا پدر و مادر من اینجوریان؟ اصلا من چرا تو این زمان تو این مکان به دنیا آمدم؟ چی میشد مثلا منم تو اروپا و آمریکا به دنیا می آمدم؟ اینجا با این همه گرفتاری و مشکل، این همه محدودیت، این یک جنس از اعتراض است. اعتراض به اون چه مربوط به خلقت انسانه و هیچ اختیاری هم انسان برای تغییر اون شرایط نداره. گاهی اعتراضش اعتراض به اصل خلقت این جهانه، نه مربوط به خودش. این که عرض به حضور شما، چرا مثلا خدا دنیا رو اینطوری آفرید، چرا ماه و اینجوری خلق کرد، چرا در این امور هم اراده او دخالت نداره، چرا زلزله اومد؟ اعتراض میکنه به خدا چرا زلزله میاد این همه خرابی به بار میاره، چرا سیل میاد، چرا حالا ممکن یه درصدی هم عوامل انسانی درش دخیل باشه، اینم یه اعتراضه. یه اعتراض، قسم سوم اعتراض انسان به خدا، اعتراض در مورد اون چیزاییه که مربوط به خودشه و البته اراده و تصمیم و اختیار خودش هم درش دخالت داره. اینکه چرا مثلا من مریض شدم، حالا خودش هم دخیل بوده. یا مهمترینش اعتراض به روزی، چرا روزی من اینجوریه، چرا قسمت من از دنیا اینه، فلانی رو نگاه کن این همه خدا بهش داده، من با این همه عائله و نونخور و نمیدونم چی، خدا به من هیچی نداده. اینم یه اعتراضه، یه قسمی از اعتراضاست. قسم چهارم از اعتراضات مربوط به نظام خلقت و نظام تکوین نیست، مربوط به نظام تشریعه، یعنی قانونهای خدا، دستورات خدا، امر و نهیهای خدا. چرا خدا گفته صبح پاشید تو گرمای مثلا فلان یا تو سرما برید وضو بگیرید، از خواب ناز پاشید برید نماز بخونید؟ چرا خدا شراب و حرام کرده؟ چرا خدا حجاب و واجب کرده؟ حالا این ممکنه یه کسی اهل حجابم باشه اما در دلش نسبت به این دستور خدا ناراضی باشه، ممکنه یک کسی اعتراضشو عملی بکنه، اصلا حجابشو رعایت نکنه. یعنی اون محدوده‌ای که خدا معین کرده، دین و شرع معین کردن، و اصلا براش مهم نیست. این یه اعتراض عملیه. این میگه خب ما که چی، چرا حجاب؟ اصلا یه وقت سوال میکنه، میخواد فلسفهشو بدونه، یه وقت نه اصلا به اصل این حکم اعتراض داره. یه حکمی که از مسلمات و قطعیات، و متاسفانه انسان میبینه گاهی از اوقات که این حکم قطعی و مسلم الهی اونطور که باید و شاید مورد توجه و اهتمام نیست. اینا تقریباً جنس اعتراضایی که انسان ممکنه به خدا داشته باشه. شاید خیلی از ماها به نوعی با این الان مراجعه کنیم به خودمون، به درونمون، با این اعتراضها در درونمون مواجه باشیم. گرمای تابستون روزه براش سخته، چی بوده خدا اینو واجب کرد ما پاشیم روزه بگیریم؟ نمیدونم، خیلی ها این ابتلا رو دارن. خب ببینید، اگر ما با این نگاه در مورد امور مختلف، چه در مورد خودمون، چه در مورد این جهان هستی، چه در مورد اون کارهایی که خودمون انجام میدیم و بخش زیادی هم مقصر خودمونیم، و چه در مورد دستورات دینی معترض باشیم، این قهرن آدم رو مضطرب و نگران میکنه. بسیاری از دلهره ها به خاطر این نگاهیه که ما در مورد مسائل مختلف داریم و به این چینش، به این ساختمان، به این عرض به حضور شما نقشه‌ای که برای ما چیده شده ناراحتیم. و اینا طبیعیه. شما حالا حساب کنید یه کسی هیچ کدوم از این اعتراضا رو نداشته باشه، میگه من راضیم، خدا منو زشت آفریده، عوضش اون چیزا رو به من داده، کوتاه هم عیبی نداره، عوضش این استعدادا رو خدا به من داده. اگه زلزله و سیل میاد، پیش خودش میگه خب یه بخشیش مقصر ما ایم، بخشی هم که ما نمیدونیم خدا یه حکمتی داشته که این اتفاق افتاده. در مورد روزی هم میگه خب من تلاشمو دارم میکنم، زحمتمو دارم میکشم، خدا اینو به من داده. دیگه هی مقایسه نمی کنیم. میدونید بیشتر گرفتاری‌های ما از مقایسه ها به دست میاد. خودمونو مقایسه میکنیم با هم دیگه، میگم خب من که سنم اینقده، اونم اینقده، توی شهر، توی محله به دنیا اومدیم، بزرگ شدیم، چرا اون اینجوری این چیزا رو داره من ندارم؟ این مقایسه ها ریشه حسادت میشه، ریشه عرض به حضور شما حرص میشه، ریشه رو آوردن به حرام میشه، از دل این چندین مشکل به وجود میاد. بیشترین مشکل ما امروز همین مقایسه هاست. این آقا چرا اینقدر داره؟ اون چرا اینقدر؟ اون خونش اونجوریه؟ اون چرا ماشینش اونجوریه؟ بله، تلاش باید کرد و این اعتراض درونی رو هم دیگه گذاشت کنار. نسبت به دستورات خدا هم میگه خب خدا منو خلق کرده، سعادت منو در این دیده، به من بگه اگه میخوای به گنج سعادت برسی، اگه میخوای به سعادت ابدی و جاویدان برسی، باید نماز بخونی، حجاب داشته باشی، شراب نخوری، به مال مردم دست اندازی نکنی، نگاه به نامحرم نکنی. خب این قهرن خیلی آرامتر زندگی میکنه. این اعتراضها در بعضی از روحها و جانها جای خودشو داده به رضایت، خوشنودی. هیچ اعتراضی در درون بعضی از روحها نسبت به خدا نیست. از اگر بخوایم خیلی خلاصه این رضایت رو معنا بکنیم، که یکی از امور بسیار مهمه، من حالا برای رضایت نسبت به خدا، یعنی رضایت انسان از خدا، مراتب خیلی مختلفی هست. من دارم پایین ترین مرتبه شو میگم، بالاترین مرتبه‌ش رو رسول خدا و امام حسین دارن. پایین ترین مرتبه رضایت انسان از خدا اینه که بگه من به اون چه که خداوند مقدر کرده، اون چه خدا انجام میده راضیم. اگر مطابق طبع و میل و خواسته من بود، خدا رو شکر میکنم. اگر مطابق اون نبود، میگم حکمتی داشته، که خدا صلاح ندونسته مثلا اینا رو به من بده. این از توکلم بالاتره که دیشب صحبتشو کردیم. توکل اعتماد به خداست، این رضایت انسان از خداست. یعنی هرچه که به انسان بده، چه خوشگوار چه ناگوار، میگه من راضیم. در شب معراج رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از خداوند متعال سوال کرد بهترین امور نزد شما، نزد تو چیست؟ این را از خدا سوال کرد. خداوند فرمود بهترین امور نزد من توکل بر من و رضایت به آنچه که من بین بندگانم تقسیم میکنم. این بهترین اموره نزد من، اینا نشان بندگیه. اگر میخوایم عیار مسلمانی خودمون رو، عیار ایمانمون رو، عیار پیروی از سید الشهدا رو، عیار حسینی بودن رو بسنجیم، اینا رو باید باش مقایسه بکنیم. بهترین امور نزد من توکل بر من و رضایت به اون چه که بین بندگانم تقسیم میکنم و کردم، این معیاره. البته این رو هم عرض بکنم، این رضایت معناش این نیست که آدم به همه چی راضی باشه، ولو به ظلم، ولو به منکرات. نه، اینو دقت بفرمایید که امام حسین خودش از وضعی که در اون دوران برای جامعه پیش آمده بود ناراضی بود. اونجا دیگه کسی نمیتونید بیاد بگه که خب من راضیم، خدا اینجور مقدر کرده یزید حاکم بشه. این رضایتی که ما میگیم انسان داشته باشه نسبت به خودش، جهان هستی و عرض به حضور شما، در اون مسئله هم رضایت خدا، چون در این است که انسان مقابل ظلم بایسته، در مقابل منکرات بایسته، پس باید انسان، اونم دستور خداست. حالا در تاریخ نوشتن هیچگاه پیامبر نفرمود ای کاش این اتفاق نیفتاده بود، ای کاش اینجور نشده بود. لم یکن رسول الله یقول لشیء قد مضا لو کان غیره. چیزی که گذشته و اتفاق افتاده هیچ وقت پیغمبر نمی فرمود ای کاش مثلا این یه جور دیگه می شد. اینو کسی از پیغمبر ندید. این دلیلش روشنه. اولیاء خدا، انبیا، همه چیزی که در این عالم بود و هست را زیبا می بینن، جمیل می بینند. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. در تا داستانی که از جریان لیلی و مجنون بعضی از کتابها نوشتن نوشتن هارون الرشید یه روزی بعضی از اشعاری که مجنون درباره لیلی گفته بود رو خیلی مشتاقش کرد که این لیلی را ببینه کیه. دستور داد برند لیلی را بگردن و پیدا کنن، بیارن ببینه این به قول خودش چه تحفه‌ایه که این همه مجنون درباره او سخن گفته و از زیبایی ها و از فضائل و کمالات او. رفتند و این دختر خانم رو آوردن. به محض اینکه چشم هارون الرشید به لیلی افتاد گفت عجب، این لیلی یک دختر سیاه چهره زشت اصلا تعجب کرد که آخه این چطور می شود درباره این همه اشعار گفته بشه. فرستاد دنبال مجنون که شخصی بود به نام قیس ابن ملوح، گفت برید اون رو بیارید. خلاصه رفتن قیس ابن ملوح رو آوردن. بعد که آمد پیش هارون الرشید گفت تو این همه اشعار رو در وصف این گفتی؟ آخه این میارزه تو این همه اشعار رو برای این گفتی؟ ببینید پاسخی که مجنون میده چیه؟ همه تکیه من و شاهد من در این پاسخه. میگه تو از چشم خودت این رو زشت میبینی، اما به نظر من این جز زیبایی هیچی نداره. این همه چیش اصلا عین زیباییه، زیبایی در این مجسم شده. و اگر مشک ارزش داره و قیمت داره و انقدر گران قیمته، به خاطر اینه که سیاهه. بوی خوش مشک اصلا به چشم او و به شامه او نمیاد. میگه مشک چون سیاه است و مثل لیلی من سیاهه، ارزش پیدا کرده و قیمت داره. حالا ببینید کسی که عاشق بشه به یک موجودی، اصلا در اون نقص و عیب نمیبینه، اعتراض در اون معنا نداره، عصبانیت معنا نداره. هرچه از دوست رسد نیکوست، هرچه از او برسه براش شیرینه. براش انبیا و اولیا اینجوری هن با خدا، رضایت یعنی این. حالا عرض کردم مراتب داره، منظور این نیست که بگیم حالا همه ما با اون مقامات خیلی فاصله داریم. حداقل اینه در دلهامون اعتراض نداشته باشیم به اون چه که برای ما پیش می آید. جنس رضایت امام حسین این چنینه، امام حسین این چنین راضی است از همه اتفاقاتی که براش می افته. برای همینه که روز به روز وقتی به روز عاشورا نزدیکتر میشه آرامشش بیشتر میشه، چون رضای محبوب در اینه، اینم راضی است. جابر ابن عبدالله انصاری که از صحابی پیامبر بود و زمان بسیاری عمر کرد، امام باقر علیه السلام در دوران کودکی از جابر ابن عبدالله انصاری سوال کرد کیفه تجد و حالک، حالت چگونه است؟ جابر ابن عبدالله انصاری گفت برای من فقر بهتر است از بینیازی و غنا، یعنی ناداری از دارایی برای من بهتره. مرض برای من بهتر است از سلامتی. اون دیگه حالا میخواست دیگه اوج به اصطلاح عرفانشو بیان بکنه که ما مریض باشیم برامون بهتره چون به خدا نزدیکتر میشیم. و مرگ برای من بهتر است از زندگی. امام باقر در دوران کودکی ببینید چه جوابی داده. این خاندان ارزش دارند اسوه باشند، این خاندان خاندانی هستند که ما باید در خانه اینها رو رها نکنیم و همه سرمایه هامون رو در این دنیا از اونا بگیریم. امام باقر فرمود اما نحن اهل البیت فما یرد علینا من الله من الفقر والقنا والمرض و صحه و الموت و الحیات فهو احب الینا. ما نمیگیم فقر بهتره برا ما، نه غنا. ما نمیگیم مرض برامون بهتره نه سلامتی. نمیگیم مرگ برامون بهتره، نمیگیم چی؟ زندگانی. برای ما چی بهتره؟ فما یرد و علینا من الله فهو و احب و علینا، هر چی خدا به ما داد برای ما دوست داشتنی تر است. این نگاه اهل بیته. حالا شما ببینید کسی با این نگاه زندگی بکنه، حالا من نمیگم اون مراتب، همینجا در کتابهای عرفانی مراتبی نوشتن برای رضا که ما تصور اون مراتب رو هم نمیتونیم بکنیم، تصورش هم نمیتونیم بکنیم. ولی حداقل اگه آرامش میخوایم بدونیم در دلمون به قضا و قدر الهی تمکین بکنیم، اینقدر خودمونو مقایسه نکنیم با این اون، اینقدر نداری خودمون و دارایی دیگران رو، موقعیت خودمون و موقعیت دیگران رو، ناتوانی های خودمون و توانایی های دیگران رو هی با هم نسنجیم. این زندگی رو برای آدم جهنم میکنه. اگه آرامش میخوایم تمام همت و تلاشمون رو به کار ببریم، یک ذره این معناش سستی و تنبلی نیست. کسی فکر نکنه خیلی خوب، این مثل همون مسئله توکل، بگه خیلی خوب ما حالا همینی که هستیم دیگه برای چی بی خود. نه خیر، باید شبانه روز تلاش کرد. وقتی که پای کار میاد باید آدم جوری کار بکنه انگار تا ابد میخواد زنده بمانه. تلاش باید کرد، سستی و تنبلی رو نباید با این رضا به قضا و قدر الهی توجیه کرد. تلاش باید کرد، منتها بعد از تلاش هر چه به دستمون رسید، هر چه خدا به ما داد به اون راضی بشیم دیگه. اینقدر سرک نکشیم توی زندگی این و اون، اینقدر سرک نکشیم به حالا اونا رو هم تازه ما ظاهرشو میبینیم، باطنشو نمیبینیم. که ببینید مسئله رضایت به افعال خدا، اینم یه مرتبه ای از توحیده. تمام دستورات اخلاقی اسلام رو که شما نگاه میکنید داره همش سوق میدون به ما رو به سمت توحید. یعنی چی؟ یعنی به غیر خدا به هیچ چی امید نبندیم، به غیر خدا به هیچ چی فکر نکنیم، هر چه هست اینا رو اسباب و وسائط بدانیم، ابزار بدانیم، هدف نشن. مسئله اینه دنیا نباید هدف بشه، باید ابزار باشد. من فرصت نیست در مورد آثار این رضایت بگم. ببینید در روایات از امام صادق علیه السلام نقل شده که رأس طاعت الله الرضا بما صنع الله فيما احب العبد و فيما كره. بالاترین اطاعت خدا اینه که انسان نسبت به اون چه که براش پیش میاد، بر اون چه که خدا انجام میده راضی باشه، چه خوشگوار چه ناگوار، چه خوشگوار چه ناگوار. این معناش این نیست که آدم عاطفه نداشته باشه. پیغمبر خدا صلوات الله و سلامه علیه در مرگ فرزندشون ابراهیم گریه کردند، از پیامبر سوال کردند که شما دیگه چرا گریه میکنید برای فرزندتون؟ فرمود اشک و گریه کردن برای چیزی که آدم از دست میده این اشکالی نداره، منتها ما چیزی نمیگیم که حاکی از نارضایتی از این اتفاق باشه. اون روزم عرض کردم اتفاقا عاطفه پیامبر و انسانهای کامل اصلا با عاطفه ماها قابل مقایسه نیست، اما ناراضی نیستند. رأس تا یعنی بالاترین اطاعت اینه که آدم در قلبش نسبت به اون چه که براش پیش میاد راضی باشد. باز از امام صادق، اعلم ان اعلم الناس بالله ارضاهم بقضاء الله. عالم ترین مردم به خدا کسی است که راضی ترین مردم باشد به اون چه که خدا برای او حکم میکند. باز از امام سوال میکنن بالاترین حد یقین چیه؟ میفرماید رضایت به اون چه که خدا حکم میکنه. ببینید بالاترین علم به خدا، برترین اطاعتها از خدا، عالیترین یقینها همه در گروی رضایت. این رضایت، این اعتراض نداشتن، این که خدا چون برای ما مقدر کرده ما بهش راضی باشیم، این کاری میکنه که خدا هم وقت از ما راضی میشه. آیه‌ای که اول عرضم تلاوت کردم، رضی الله عنهم و رضوا عنه، این یه رابطه دو طرف است. اگه انسان به جایی برسه که از خدا راضی بشه، به طور یقین خدا هم از انسان راضیه. در آیه آخر سوره فجر، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. راضیه مرضیه، راضیه یعنی چی؟ یعنی رضایت انسان از خدا. مرضیه یعنی چی؟ یعنی رضایت خدا از انسان. انسانی که راضی شد، خدا هم قهرن از او راضی است. کسی که به مرحله ای برسه که از خدا راضی بشه، یعنی بالاترین علم به خدا رو پیدا کرده، برترین یقین ها رو پیدا کرده، بالاترین اطاعت ها رو داره انجام میده. اطاعت اونه. حالا ما یه عمر نماز بخوانیم، ولی تا آخر عمر در دلمون رضایت نباشه، اعتراض باشه، دلبستگی به دنیا داشته باشیم، خوف این هست موقع مردن این اعتراضها انباشته بشه و انسان کافر از دنیا بره. خوف این هست موقع مردن انباشته شدن این اعتراضها به قسمت خداوند انسان رو لال از دنیا ببره، نتواند شهادت این رو بگه. اینا چیزایی است که تو روایات داره و در جا بزنه آدم. شما حتما با زیارت امینالله آشنا هستید. زیارت امینالله یکی از معتبرترین زیارت هایی است که در همه مشاهد مشرفه میشه اون رو خوند، از نظر متن، از نظر سند و از نظر محتوا و مضمون یکی از بهترین و معتبرترین زیارت هاست. کوتاه هم هست. اصل این زیارت رو امام سجاد برای امیرالمؤمنین خونده. جابر ابن عبدالله انصاری این زیارت را از قول امام باقر نقل کرده و گفته امام باقر فرمود این زیارت نامه رو در همه مشاهد مشرفه میشه خوند. درسته خطاب به امیرالمؤمنینه، اما این رو برای امام، زیارت امام رضا هم میرید اینو بخونید. کوتاه و با مضامین بسیار بلند در یه فرازی از این زیارت نامه دارد. اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک، مولعتن به ذکرک و دعائک، محبتن لصفوت اولیائک. اونجا شما در مقابل ولی خدا، در مقابل امام رضا به عنوان یک ولی خدا، خواستتون از خدا چیه؟ اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک. خدایا در مقابل این ولی خدا از تو میخواهم دل من را به تقدیر خودت، به اندازه هایی که برای من در نظر گرفتی، مطمئن بگردان. راضیتن به قضائک. خدایا دل من رو به اون حکمی که تو برای من کردی، اون چه که برای من پیش آمده راضی بگردان. بیایم این رو از امام حسین یاد بگیریم. امام حسین روحیه رضا و تسلیم داشت. اگر سوره فجر رو گفتن سوره الحسین، اگر گفتن ذن نفس المطمئنه، چون راضیه و مرضیه است، راضیتن مرضیه، او از خدا راضی بود، به مقام رضا و بالاتر از اون رسیده بود، نهایت رضایت و تسلیم در برابر خداوند داشت امام حسین. اینا رو از امام حسین یاد بگیریم، پیوندمون رو با امام حسین تو این چیزها قرار بدیم. راضیتن مرضیه، خدا هم از حسین راضی بود. تو راه کوفه سید الشهدا برخورد میکنه با فرزدق، اونجا یه گفتگوی بین امام حسین و فرزدق صورت میگیرد. این جمله امام حسین رو ببینید، من دیگه مضمون سخن امام حسین رو عرض میکنم. میفرماید فرزدق همیشه کارها دست خدا بوده و هست، اگر قضای الهی بر چیزی نازل شود که ما میخواهیم و دوست داریم، خدا رو شکر میکنیم و سپاس، و اگر به غیر از آن چیزی باشد که ما میپسندیم، باز هم چون رضایت اوست برای ما گواراست. این آغاز حرکت. تو خطبه‌ای هم که در مکه امام حسین راه افتادن به سمت عراق، آخر خطبه همینو فرمودن. اون وقتی هم که از مدینه میخواد راه بیفته بیاد طرف مکه، بعد از این که عبدالملک ابن مروان تقاضای بیعت کرد با یزید، شب آمد کنار قبر پیامبر. شما نگاه کنید یه گفتگویی داره اونجا خطاب به پیامبر و جدش، باز یه رکن از ارکانش اینه که ما راضی هستیم به اون چه که برای ما پیش میاد. اون وقت آخرین جمله قبل از شهادت، بعد از اینکه همه اصحاب و یاران و اهل بیت همه به شهادت رسیدن، اینو همه تون شنیدید، الهی رضن به رضایک، خدایا من راضیم به رضای تو. این رضایت از خدا موج میدهدنه در زندگی امام حسین، و لذا خدا هم از او راضی است. رضی الله عنهم و رضوا عنه، اولئک حزب الله. حزب الله کسی است که، کسی جزء حزب الله است که راضی به رضای خدا باشد و نتیجهش هم میشه فلاح و رستگاری. این فرهنگ اهل بیته. ما برای این میگیم اگه آرامش میخوایم در خانه اینا بریم. اینا به ما یاد دادن، به ما نشون دادن آرامشتون رو چجوری تحصیل کنید. بریم، من نمیگم راه های دیگر رو نریم، یه وقتایی دکتر و قرص و دوا و اینام لازمه، ولی دارو و درمان اصلی اینجاست. اینا رو حل کنیم، والله قسم هیچ دلی مضطرب نخواهد شد و هیچ افسردهی پیدا نخواهد شد. اگر ما افسرده ایم و ناآرام و مضطرب، میدونید چرا؟ برای اینکه روز به روز رنگ حسین در ما ضعیفتر داره میشه، روز به روز بوی حسین از ما داره دور میشه. یکی از اونها هم که به این مقام رسیده ابوالفضل العباس. امشب شب تاسوعاست. یه شعری یکی از نوادگان حضرت ابوالفضل با چند واسطه درباره جدش گفته است: شنیدید حق الناس ان یبکا علی فتن ابکل حسین به کربلا. سزاوارترین کسی که باید براش گریه کرد اون کسی است که حسین رو در کربلا به گریه انداخت. حسین در کربلا برای عباس گریه کرد. حق الناس ان یبکا علی فتن ابکل حسین به کربلا. روزی که کاروان وسائل غارت شده از سپاه امام حسین رو جمع کردند و بردن شام پیش یزید، من این داستان رو از محقق بزرگوار مرحوم باقر شریف القرشی عرض می کنم. من تو کتاب ایشون آدم محققی بود، خدا رحمتش کنه، همین چند سال پیش از دنیا رفت. یه مجموعه ای از زندگانی اهل بیت رو نوشته، 20 جلده. شاهکارش اون 3 جلدی است که درباره امام حسین نوشته، حیات الامام حسین ابن علی. تو اون کتاب این داستان رو نقل کرده، میگه وقتی این وسائل رو بردن گذاشتن جلوی یزید، پرچم رو یه پرچم گذاشتن جلوی یزید، دید این پرچم تمام سوراخ سوراخ، اما دسته های این پرچم سالمه. سوراخ سوراخ شده بود اما دسته هاش سالم بود. یزید سوال کرد این مال کیه؟ گفتند این پرچمی بود که دست عباس ابن علی بود. ببینید پرچم الان شاید خیلی برای من و شما اهمیتی نداشته باشه، اون روز پرچم در واقع نماد بود و اگر این پرچم در جنگ ها برپا بود یعنی هنوز این سپاه سر پاست. علم اگر برافراشته بود یعنی مایه قوت قلب بود. اون روز حضرت ابوالفضل تا میتونست این پرچم رو برافراشته نگه میداشت. این که ابوالفضل العباس اومد اجازه بگیره بره میدان، اومد خدمت امام حسین گفت به من اجازه بده، و ضاق صدری، دیگه سینم تنگ شده، دیگه سینم تنگ شده، تحمل ندارم. امام حسین فرمود انت صاحب لوائی، تو صاحب پرچم منی، این پرچم مایه قوت قلب زینب بود، مایه قوت قلب اهل بیت بود، پرچم خیلی مهم بود. این پرچم رو اونجا گذاشتن جلوی یزید، گفت این پرچم مال هر کیبو هست، این دسته این پرچم سالمه، حالا خودش سوراخ شده، این معلوم بوده هر کی بوده، علی رغم همه نیزه ها و شمشیرهایی که زدن این تا آخرین لحظه این پرچم رو رها نکرد. سوال کرد این پرچم مال کیه؟ گفتن مال عباسه. به محض این که یزید این رو شنید از جا بلند شد، دوباره نشست، احترام کرد. یه جمله‌ای گفت یزید، گفت ابیت لعن یا عباس. این جمله در زبان عرب برای احترام و شایسته ترین جمله است که برای احترام میشه به کار برد. یعنی گفت چه کنم، من تو کاری کردی که نفرین و لعن را از خودت دور کردی، یعنی دهن منو بستی. اینو یزید داره میگه. عباس با این کاری که تو کردی دهن من بسته شد، نمیتونم به تو ناسزا بگم. دشمن اینجوری احترام میذاره. دلیلم داشت. تو نقلها نوشتن کل جبل العظیم، عین یک کوه بزرگ بود. تو یه تاریخی معلومه این تاریخ رو دشمن نوشته، تعبیری که به کار برده اینا اعترافات دشمنه. میگه لم یبق الحسین بعد ابی الفضل الا هیکلا شاخصا معرا عن لوازم الحیات. میگه حسین بعد از ابو الفضل جز یه تیکه گوشت و جز یه تیکه پوست و استخون چیزی ازش باقی نموند، یعنی انگار روح از بدن امام حسین خارج شد. لم یبق بعد الحسین، لم یبق الحسین بعد ابی الفضل الا هیکلا شاخصا معرا عن لوازم الحیات. این امام حسین اینجوری بوده با ابوالفضل که تلقی دشمن این بود که با رفتن ابوالفضل دیگه انگار امام حسین هیچی ازش باقی نمود. برای همین بود که امان نامه براش فرستادن. میدونستن تا ابوالفضل هست کاری از پیش نمیتونن ببرن. تو یه جایی دیگه نوشتن وقتی سپاه عمر سعد صدای ابوالفضل رو میشنید رگ‌های بدنشون میلرزید. چی بود این ابوالفضل؟ وقتی فریاد الله اکبر بلند میکرد، صدای ابوالفضل رو که میشنیدن رگ‌های بدنشون میلرزید، از ترس قلب‌هاشون میلرزید، شروع به تپش میکرد، پوست بدنشون جمع میشد. اصلا نام ابوالفضل، فریاد ابوالفضل لرزه بر اندام دشمن میانداخت. اون وقت این آدم به یه جایی رسید، اومد خدمت برادر. امشب شب تاسوعاست، اگر یه مقدارم طول کشید عذرخواهی میکنم از محضر حضرت آیت الله نور مفیدی، اما شب تاسوعاست. بلکه با توسل به ابوالفضل العباس یه خورده ما معرفت پیدا کنیم. اومد خدمت برادر، عرض کرد که لقد ضاق صدری من هؤلاء المنافقین، از این منافقین قلبم گرفته، و اريد ان اخذ ثاري منهم. امام فرمود انت صاحب لوائی. بعد دید اصرار میکنه، گفت پس عباسم برای آخرین بار برو شریعه فرات یه مقدار آب برای این بچه ها بیاور. ابوالفضل آمد وایساد مقابر عمر سعد، فریاد زد عمر سعد هازل حسین بنت رسول، هازل حسین ابن بنت رسول الله، این حسین است پسر دختر رسول خدا. قد قتلتم اصحابه و اهل بیته و هؤلاء عیاله و اولاده اتاشا، شما که کشتید اصحابش و اهل بیتش، این فرزندانش این اهل بیتش تشنه هستند، آب به اینها بدید. میدونید شمر برگشت چی گفت؟ شمر ملعون برگشت گفت لو کان وجه الارض کله ما ان وهو تحت ایدینا، اگر تمام زمین آب بشه و در اختیار ما باشه، یک قطره از این آب به شما نمیدیم تا با یزید بیعت کنید. بعد دیگه شما شنیدید ابوالفضل چگونه رفت. و این آخرین جمله من، اون وقتی که ابوالفضل با همه توان تلاش کرد این آب را به خیمه برساند اما نتوانست، اون جایی که عمود آهنین بر سرش خورد، بدون دست با صورت به زمین افتاد، برادر رو صدا کرد. امام حسین به سرعت خودش رو بالای سر برادر رسوند، سر ابوالفضل را به دامن گرفت، فرمود الان انکسرت زهری و قلت حیلتی. آخه